أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام، 11 جلسه از بحثایی که تحت عنوان تجدد امثال تجدید سنت به بهانه مقاله هانا آرنت 80 سالگی مارتین هایدگر داشتیم آغاز میکنم. مثل همیشه توجه دارید که تم اصلی بحث ما قیام لله، چه دوتا دوتا چه تک تک و تفکر هست، و این دوتا عنصر و مؤلفه که کیش قیام هست که تفکر با هم همراهن. و دیدیم که در قبل حداقل در این مقاله هانا آرنت دیدیم که این دوتا را هم جدا کرده بود، تفکر رو از قیام جدا کرده بود. بعضی ها قیام رو ترجیح دادن، بعضی ها تفکر رو ترجیح دادن، بعضی هم که قیام و تفکر رو با هم پیوند زدند مشخص نبود چگونه این پیوند صورت میگیره. و یکی از دشواری های کار هم همین هست که قیام یا کنش یا پراکسیس، حالا هرچی میخواییم تعبیر کنیم ازش، با تفکر چه ربطی داره؟ تقوا با تفکر چه ربطی داره؟ حکمت عملی و نظری چگونه به عمل وارد میشه و در حوزه کنش و فعالیت اجتماعی و کنشگری تأثیر گذار میشن و تأثیرشون چگونه هست؟ این بسیار دشواره که دیشب یا جلسه پیش عرض شد که مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همی کس نتواند. این قیام کردن و متفکر بودن رو همی کس نمیدونه، صاحب نظر بودن و وارد اجتماع شدن، نه تنها شکل سیاسیش بلکه در شکل هنریش. شما میبینید حضرت علی علیه السلام مثلا هم یک جنگجو هست، هم یک مبارز هست، هم یک متقی، هم یک شاعر به معنای حالا کلمه عامیانه نه، ولی یک شخص مناجاتگر و صحبت‌های عاشقانه، مناجات‌های عارفانه هست. هم گریه‌های شبانه داره، هم شمشیرهای میدان نبرد داره، هم کارگری میکنه در مزرعه. کسی که همه این ابعاد رو بتونه در خودش جمع کنه و اینها ابعاد نباشن بلکه یک پدیده باشن، نه شؤون متفاوت به معنای دپارتمان های متفاوت، شأن اشکالی نداره اگر کلمه شأن رو به کار ببریم. به هر صورت این پیوند این قیام و تفکر موضوع بحث ما شد، از اونجایی که هانا آرنت هایدگر رو به خاطر ورودش به جهان سیاست و به اصطلاح خراب کردن خودش در صحنه سیاست مورد انتقاد قرار داد، افلاطون رو هم همینطور. حالا امشب یه پیش‌زمینه‌ای بچینم برای بحثمون، گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود. این حرفی که خواهم زد حرف آسانیست، مقصودم از واعظ شهر پیریست ها و آخوند های رسمی نیستن، چرا که اینها تازه بهترین واعظانن، واعظانی که در حوزه های مختلف هستند، قلم میزنند، فیلم میسازند و مردم رو دعوت میکنن به فعالیت اجتماعی، خیلی هستند و خیلی هم میشه گفت که قدرتشون بیشتر از واعظان رسمی کلیسا و مسجد. پس مقصود ما از واعظ اینجا زاهد رسمی و موعظه‌گر و مبلغ رسمی ادیان نیست. واعظ تمامی کسانی هست که به یک عقیده خاصی و به یک نظام فکری خاصی و یک مبحث فکری خاصی دلبسته هستند و اون رو پیش میبرند و بر اون اصرار میورزند. گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، هر که باشه این واعظ، مارکسیست باشه، لیبرالیست باشه، محافظه‌کار باشه، فیلسوف باشه، هر که باشه، عارف باشه، گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، ولی ما میگیم قرب فرائض رو صحبت کردیم. فرائض چند اون تا که نسسیتی هستن، نسسری هستن یا نسسیتی و واجب یا ضروری هستن و ثابت در جهان فرض میشن، ولی ثابت نیستن به معنای اینکه در کانتکس های مختلف یا در طول زمان تغییری نکنن. پس فرائض میخواییم ادعا کنیم که یا اون چیزا که بهش میگیم ضروریات، مخصوصا ضروریات مثل اجتماعی نقیزان و اینها نیست که بحث منطقی است. ضروریات نظام های دیسکرسیوه، مثلا تو بحث های اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی چیزایی رو فرض میکنن جزء ضروریاته، اونها لزوما ثابت نیستن. درست و غلط، حق و باطل، اینا هم همیشه یک جور نیستن، بلکه میخوایم بگیم درست غلط میشود و غلط درست، اخلاقی غیر اخلاقی و غیر اخلاقی اخلاقی، و مصلحت یه وقت میشه غیر مصلحت، غیر مصلحت میشه مصلحت. بنابراین این که ما الان یا به یه طریق دیگری یا همین الان برگردیم به گذشته، فرضاً بگیم که رسول الله صلوات الله علیه این سخنی رو که فرمودن منظورشون این بوده، و چون منظورشون این بوده و ما فهمیدیم از تحلیل متن یا حدیث یا هر چیزی، بنابراین این مقصود خاص که به این شکل خاص بیان شده و فرموله شده، این همیشه همینه. ولی عرض بنده اینه که اگر رسول الله صلوات الله علیه همین الان می بودن، ممکن بود بگن نه، همونی که گفتم نیست و اونجور نیست. این به معنا نیست که اون موقع معاذ الله خطا کردن یا نادرست بوده فرمایششون، نه، ممکنه 100% درست باشه، امروز درست نباشه، اینجا درست نباشه، الان درست نباشه. اینکه یه چیزی فرا تاریخی ما بخوایم درست پیدا کنیم، البته الان بعضی هم خب بس این حرفای شما درسته یا غلطه، اینجوری نیست بحث. اون بحثی که ما داریم انجام میدیم در دو سطح مختلفه. مثلا اگر کسی بگه من چیزی نمیدانم، شما بگید که خب حتی نمیدانی که نمیدانی، این منظورش نیست من چیزی نمیدانم. این شما بین این دوتا باید فرق بذارید، بین این که بگه من نمیدانم به بین این که میدانه که نمیدانه. این دانستن در واقع ندانستنه، یعنی این دانستنی که میدانه چیزی نمیدانه در واقع تایید ندانستنشه، و نبایستی کسی بگه پس از این بازی های منطقی دراره که پس شما نمیدانید که نمیدانید، پس میدانید نفت در نفت شد مثبت. اینا یه چیزای به درد بحثای فلسفی نمیخوره، خود بازی با الفاظه، و یه خود دقت کنید میبینید اشتباه کار کجاست، اشتباه این گونه استدلال ها کجاست. در هر صورت بحث بنده اینه که درست و غلط یه چیز ثابت نیستن. اگر ملاحظه فرمودید یه سخنی داشتن آقای دکتر سروش که جلسه پیش نوارشون رو پخش کردیم، که اون چی که ما امروز خشونت تلقی میکنیم به طور قطع در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خشونت نبوده یا خشونتی غیر مجاز نبوده. مثلا ممکنه که یک قاتلی رو یا یک دزدی رو ایشون یک مجازاتی کرده، بله این مجازات که شده، این قاتل اینجور شده، یا اون اسیر مثلا فرض کنید که گرفته شده و در ازاش فدیه خواستن یا چیزی، اینا قرار بوده به شکلی بالاخره اون قاتل، اون دزد، اون کسی که جنگ رو آغاز کرده یه جوری دردش بیاد، یه قرار بود دردش نیاد که خب که فایده نداشت. ولی به معنای چیزی نبوده که وجدان جمعی، وجدان اخلاقی اون زمان و مردم و خود رسول الله صلوات الله علیه اون رو ناروا بدونن. البته با مرور زمان ممکنه مردم عوض بشن، جامعه عوض شد، تا به یکی بگی مثلا یه تشر بزنی، ترس این که مثلا میری زندان باعث بشه که هیچ کار خلافی نکنه. یکی دیگه ممکنه که در یه زمانی مثلا یه همچین ترسی وجود نداشته باشه تا واقعا ننداده چون زندان. البته من طرفدار زندان نیستم، اینو عرض کنم خدمتون، ولی در عنوان یه مثال دارم عرض میکنم. بله، حالا یه خورده میریم جلوتر بیشتر توضیح میدم. بنابراین یه چیزی که خشونت نبوده ممکنه خشونت بشه، باز دوباره همین چیزی که الان خشونته ممکنه در یک کانتکست دیگه یه جای دیگه خشونت نباشه، یا خشونتی باشه که ضروری بیابندش و بگن اگر این انجام نشه یک سود بزرگتری، یک مطلب بزرگتری قربانی میشه. در هر صورت این ادعا که امشب مطرحه یه خورده وسیع تر هست، درسته در همون راستایی است که آقای دکتر سروش فرمودن، ولی یه مقدار شاید وسیع تر باشه از اون قسمت. خدای تعالی می فرماید یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، درخواست می کنند از او هر که در آسمان ها و زمین است، هر روزی او در شأن است. ببینید خوب دقت کنید، رابطه این که کل یوم هو فی شأن با قبلش در نظر بگیرید. چرا هر روز او به رنگی در میاد، در شأنی ظهور میکنه؟ به خاطر اینکه هر روز این موجودات از او چیزی میخوان. پس این رابطه اینجا چیه؟ اینجا رابطه خلقه، این خلقه، کسانی که در آسمان و زمین هستن، موجودات مشخص و خلقه، اینا از او یه درخواستی دارن، یه تقاضایی دارن، او هم در پاسخ تقاضای اونها هر روز به شأنی در میاد. چون اونا هر روز در شأنی هستن، او هم هر روز در شأنی است. یه موقع او در شأنی است، اینها در شأنی وارد میشن، یه موقع اینها در شأنی وارد میشن، او در شأنی میشه. اینو بهش توجه داشته باشید. پس خدا خودش رو هماهنگ میکنه با مخلوقاتش، و چون مخلوقات ثابت نیستند و متغیر و دگرگون شونده هستند، خدا هم شؤونش تغییر میکنه در ارتباط با مخلوقات. این رو در جای ما مفصلتر عرفای مسلمان تحت عنوان علم خبیری ذوقی مطرح کردن، و اینکه علم خبیری و ذوقی مشیت و اراده جدیدی رو به همراه میاره. یه مشیت ثابت نیست، هر لحظه نو میشه و خدا هر لحظه نو شونده است و اراده او هر لحظه نو شونده هستش. و چجوری نو میشه؟ یک دیالکتیکی هست بین او و خلق، و این دیالکتیک که دو طرف هم هست، یک طرف هم نیست، یک پویایی خاصی و یک تراوت و تجدید و تجدد خاصی به آفرینش و جهان میبخشه. ما این قدیم عشق باره، باقی دگران همه نظاره. این از یه مصرعی از مولانا. این امشب یه مقدار در مورد نظارگری الان صحبت میخواییم بکنیم، برای همین من این مصرع رو انتخاب کردیم که عشق بارگی یا محبت موجب تغییر و تحول میشه. وقتی فرضا یه مثال ساده بزنم، یه پدر و مادری که محبت دارن به فرزندشون، عاشق فرزند کودکشون یا فرزندشون هستن، نظارگر نمیتونن باقی بمونن. در مورد بیگانگانی که بهشون محبت ندارن شاید بتونن نظارگر باقی یا نظارگر باشن، ولی در مورد فرزندشون نمیتونن نظارگر باشن. اگر دیدن او چیزی خوشش میاد سعی میکنن همراهی کنه، اگه صلاح دن، اگر دیدن خطری او رو تهدید میکنه عکس العمل نشون میدن و با او دائم در داد و ستد هستن و با او میچرخند و با او میرقصن. پس ما این قدیم عشق باره، یعنی ما و خدا از قدیم عاشق بودیم و با هم میچرخیم، باقی دیگران همه نظاره، بقیه وایسن تماشا کنن، ما میریم وسط میدون میرقصیم، باقی ها تماشا کنن ما چجوری میرقصیم. و این مردان الهی و انسانهایی که خدا بهشون علاقه داره، اولیای خدا و اونا به خدا علاقه دارن، اونا در میانه میدان میرقصن، رقص چنین میانه میدانم آرزوست، یک دست باده و یک دست زلفه، یا رقص چنین میانه میدانم آرزوست. اونا میانه میدانن، کنشگرن، درگیرن و گوشه نشین نیستن، پژمرده نیستن اولیای خدا، اونا وسط میدانن، وسط میدان. بقیه فقط تماشاچی هن، تماشاچی ها تو تاریخ زیاد بودن. خب اسفل سافلین مکان و نظارگی یه موضوعی است که میخوایم از اگه شد امشب از فوکو در بحث کلینیک و بیمارستانی که داره اینو بگیم، که مکان شد اسپیس، شده محل یا ظرف نظارگی، و دانشمندان، پزشکان، فیزیشن ها اینا در مکان به نظارگی نشستن. حالا این نظارگیشون رو یه جوری پنهانی تبدیل کردن به فعالیت اجتماعی یا فعالیت، ولی در ظاهر نظارگر شدن. یه چند تا مطلب هست که میخوام بهش توجه کنم قبل از اینکه از فوکو و دیگران هابرماس امشب مطلب بخونم. نظارگی به جای آزمایش. در بحث پیدایش کلینیک این بود که ما اکسپریمنت نکنیم. اکسپریمنت سوال کردن، استنتاق کردن از دیگران، یادتونه بحث فنومنولوژی، رفتن به سوی خود اشیا. حالا رفتن به سوی خود اشیا در جوامع مدرن، حالا غیر مدرن هم اشکال گوناگون به خودش گرفته، به صورت آزمایش بریم، آزمایش بکنیم یا نه تماشاچی بشیم. و گیز که فوکو خیلی به کار برای دیگران هم به کار بردن، یعنی خیره زل زدن، خیره شدن به چیزی بدون اینکه کاری انجام بدی، و ما تو مبهوت به یه چیزی نگریستن، و یا حالا خود فعالانه نگریستنه ولی کاری انجام نمیگیره، به خلاف اکسپریمنت که کاری انجام میگیره. یه وریبل کم میشه، زیاد میشه، با کم و زیاد کردن وریبل ها سعی میکنیم استنتاق کنیم، بازجویی کنیم اشیا رو و از اشیا چیزی بیرون بکشیم. پس بعضیا گفتن که نه، بس گلسن هایت، این نظارگی شبیه گلسن هایتیست که از هایدگر هانا آرنت مطرح کرد. بعضیا گفتن نه، بایستی کنشگر بود حتی در حوزه علم. بعد بحث فرد به جای کل، individual substituting all یا the whole، یادتون هست بحث هول رو کردیم، اینجا هول به چه معنایی است، کل به چه معنایی است، که احدیت جمعی معنا کردیم. بعضیا کل رو به معنای مجموعه اجزا میبینن، جمعی میبینن نه جمع، فرق بین جمعی و یا مجموعه هست با جمع. خاص به جای عام، پارتیکولر، برداختن به یک چیز خیلی جزئی، پارتیکولر، به جای جنرال یا عام و کلی. چاقو به جای قانون. باز دوباره می‌بینید قانون، لا، اینجا مقصود از لا قانون به معنای شریعت و شرع نیست یا احکام اجتماعی نیست، قوانین علمی، مثلا قانون جاذبه. خب قانون جاذبه ما داریم مهندسا، مکانیکا با دیزاین کردن و دخل و تصرف سعی کردن بر قانون جاذبه فائق بیان، یه جوری سفینه به فضا برسن، هواپیما درست کنن. و این چاقوی جراحی یا چاقو برصد نشانه قدرته و دخل و تصرف هست، شمشیره، که اینکه باز آقای سروش گفتن که رسول الله فرمود من مبعوث به سیف هستم، من با شمشیر مبعوث شدن، یعنی قدرت، مقصود فقط شمشیر نیست، مقصود اعمال قدرته. قدرت هم با زور و خشونت فرق داره، ممکنه جاهایی به اون کشیده شه ولی به یه معنا نیست. حالا وارد بحث‌های اونجا نشیم که بحث دست در نره. خب پس این دوگانه ها که یا این یا آن بوده، اما دوتا با هم چی؟ اینکه قیام لله و تفکر با هم چی؟ دوتا با هم میشه؟ چجوری میشه دوتا با هم رو داشت؟ یا اینکه بس یا این یا آن باشه؟ و این بحث یا تنزیهی بود یا تشبیهی بود، گاهی تنزیهی بود گاهی تشبیهی بود، یه جا تنزیهی بود یه جا تشبیهی بود. این بحث های تنزیه و تشبیه هم که در دل هم باید مطرح بشه باز صحبتش کردیم، جاهای دیگه انشالله بهش توجه میکنیم. ما این قدیم عشق باره، باقی دگران همه نظاره. خب. نظارگیان ملول گشتن، ما این دم گرم شعل خاره. اونا که نظارگرن، بازیگر نیستن، توی صحنه نیستن، اونا ملول میشن، یواش یواش افسرده میشن، فسرده میشن، انگیزه برای زندگیشون وجود نداره. برای چی؟ برای چی کار کنم؟ برای چی زندگی کنم؟ اینها نمیبینن این اثرش رو تو خودشون، چون اصلا خودشون رو عرضه نکردن تا اثری روشون گذاشته شه و تغییری داده بشه. نظارگیان ملول گشتن، همه افسرده میشن. ماند این دم گرم شعل خاره، این دم گرم ما باقی ماند که شعله آتش رو میخواره، از بس گرمه. تازه بر آتش هم آتشه، چه برسه بر دیگر. یه چند تا آیه داریم از قرآن کریم اینجا تا پیش ببریم بحثمونو. ولا تکونو کلتی نقدد قزلها من بعد قوتن انکافا. خدای متعال یه مثالی میذاره در سوره مبارکه نه آیه 92 که نباشید مانند آن که از هم میپاشاند بافته خود را پس از قوت گسسته. یعنی یه چیزی که مثلا یه تنابی رو در نظر بگیر، یا یه چیزی بافته، یه بافتنی بولیزی که بافته شده، یا هرچی شالی که بعد شروع میکنه اینو یکی یکی نخاش میکشن، بعد گسسته از هم و رشته رشتهش میکنن. بعد از اینکه بافته شده بود تکه تکه گسسته گسستهش میکنن، پنبهشو میزنن، به صورت پنبه زده شده در میاد. بعد از اینکه یه کاری رو محکم انجام دادید، حالا یعنی ایمان آوردید، اسلام آوردید، انقلاب کردید، ما الان سن فرض کنید خب خود بالاخره انقلاب کردید، بعد از اینکه بافتید این دوک بافته شده خودتون رو نقضش نکنید، تک تکش کنید دوباره. خب داریم این کارو میکنیم تو زندگی. خب حالا اگر این یه معنا داره که این رو نباید به معنای تغییر نکردن گرفت، بلکه به معنای یه تخریب غیر سازنده. یه جا میفرماد که بافته خودتون رو از هم نپاشانید. از یه جا دیگه دیدیم که گفتیم که فیلسوف، دانشمند، متفکر دستاوردهای فکری خودش رو نابود میکنه، از بین میبره. این دوتا با هم چجوری در میاد؟ وقتش که برسه، تا وقتش نرسیده، بله شما اون چیزی رو که بهش رسیدید و محکم فهمیدید محکم بگیر، ولی نه یک جوری که ساختاری بشه تا موجب درجا زدن بشه، بلکه دوباره همون رو نوسازی کنید. همین بود که برگردید به اول، این آمده شد به سرچشمه، دوباره برگشتن به حاضر رو انجام بدید. نمونه ای از این که تو قرآن مجید این مطلب بهش توجه شده چند آیه را آوردیم. و ما ننسخ من آیت او ننسها نعت بخیر منها او مثلها. آنچه را نابود کنیم از آیهی یا فراموشش کنیم، نعت بخیر منها او مثلها، بیاوریم بهتر از آن را یا مثل آن را. علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. آیا نمیدانی که خدا بر هر چیزی تواناست، قادر، قدرت داره؟ خب ملاحظه فرمایید، نسخ، بحث ناسخ و منسوخ، نسخ در قرآن یه بحث خیلی جنجالی است که آیا قرآن نسخ شده یا نه تو چیزی توش. بعضی میگن نشده، منم اینو میتونم قبول کنم که نشده، ولی به یه معنای خاصی. از حضرت امین علیه السلام هست که به گروهی که تو مسجد نشسته بودن قرآن میخوندن فرمود شما چی میخونید؟ قرآن تفسیر میکنید؟ شما شأن نزول رو میدونید؟ ناسخ و منسوخ رو میدونید؟ پس یه برداشتی در کلمات ائمه علیهم السلام از ناسخ و منسوخ بوده. نسخ یعنی نابود کردن، ابطال کردن، خنسا کردن. خب این چه معنایی بوده؟ چجوری باید اینو بفهمیم؟ و این نکته مهمی است. اما حالا پس توجه فرمایید که برمود ما هر آیه ای رو که نابود کردیم، از بین بردیم یا فراموش کردیم، بهتر از اون یا مثل اون رو میاریم. پس بهتر یه چیزیه، مثل هم یه چیز، این دوتا مثل یکی نیستن. بنابراین آیه اینجا مقصود آیات قرآن نیست، میتونه اونم باشه، البته میتونه هر جلوه‌ای باشه، هر آفریده‌ای باشه، هر چیزی باشه که خدا ایجاد کرده. اگر ببریم بهتر از اون رو میآوریم یا مثل اون رو میآوریم. نمیدونید ما قدرت داریم، اینجا بحث قدرت. نمیدونید ما قدرت داریم به هر چیزی؟ خدا بر هر چیزی قادر، قدرت داره بر هر چیزی. پس این طور نیست که اگه یک آیه آمد قرار باشه همیشه بوده باشه. خدا ممکنه ببرتش و این از آثار قدرته. قدرت یک چیزی رو که آورده میتونه ببره یا میتونه فراموشش کنه، ولی اون چی که میاد بدتر نیست. اصلا مقایسه شاید مقایسه درستی هم نباشه، ولی به هر حال اگر شرایط رو در نظر بگیریم این بهتر از اون یکی شده. حالا اون اگر اون می بود خوب نمی بود، این بهتر از اونه یا حداقل مثل اونه. نظارگیان ملول گشتند، ماند این دم گرم شعله خاره. باز دوباره که این یک آیه دیگر هست از سوره بانکه انفال، آیه 66. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. این در مورد جنگه که خدا الان اکنون بر شما تخفیف داد، سبک کرد کارتون رو و دانست. معلوم داشت اینا، برای اینکه مترجمان میترسن بگن خدا دانست، یعنی علم نوعی پیدا کرد، گویی که نداشت. این علم ذوقیه، با علم غیر ذوقی فرق داره. علم غیر ذوقی اصلا اوله، قبل از ایجاده، سبب ایجاده، بستر ایجاده. بنابراین آیا کسی که خلق کرده است نمیدانه؟ 100% میدونستون که خلق کرده. ولی این یه علم دیگر است، از نوع دیگر است که بشونگیم علم ذوقی یا علم خبیری. و علم ان فیکم ضعفا، خدا دانست که در شما یک ضعفی وجود داره. حالا که دانست ضعفی در شما وجود داره، ببینید اونجا گفتیم چی؟ یسأله من فی السماوات و الارض. یعنی اینا تأثیر گذاشتن که خدا کل یومن هو فی شأن. این مخلوقات تأثیر گذاشتن خدا یه کاری رو انجام بده، یه کاری رو، یه شأنی رو خدا به خاطر اونها جلوه‌گر ساخت یا انجام داد یه کاری رو. پس چون دانست شما ضعیفید، قاعده رو عوض کرد، گفت که اگر 100 تا صابر از شما باشن، پایدار باشن، 200 از اونها رو، و اگر 1000 تا از شما باشن، 2000 تا از اونها رو شکست میده. پس این نکته الان خفف الله عنکم، الان، یعنی قبلش ما این کارو نکرده بودیم، قبلش سخت گرفته بودیم بر شما، میگفتیم یکی از اونایی که شما مثلا، الان خدا تخفیف داد به شما، قاعده رو عوض کرد، یعنی اون چی که در جهان جاریست رو تغییر داد. حالا نسخ رو در احکام تقریبا فکر میکنم اکثر، حالا اگر نگم همه، قریب به اتفاق علمای مسلمان، نسخ رو در احکام میدانن نه در حقایق، و گمانشون اینه که حقایق ابدی و ازلی هستن، از ازل تا ابد یک صورت دارن و یک حالت دارن، ولی به نظر بنده نسخ در احکام هست، در حقایق هم هست. این حقایق، حقایق جزئی، یعنی اون چی که جلوه کرده، اون چی که قدرت الهی تا حالا نذاشته از بین بره، ولی میتونه قدرت خدا از بندگانش به صورت قرب نوافل جاریشه و حقایق هم از بین برن و دیگه حقیقت نباشن. یک چیزی که حقیقت بوده دیگه حقیقت نباشه. این رو بنده به نظرم میرسه از آیه‌ای که مر به نسخ بود میشه برداشت کرد. و اینجاها هم البته گرچه در مورد احکام این تخفیفی که داده شده، ولی در مورد حقایق هم میشه تعمیم داد اون آیه نسخ رو، آیات نسخ. سنما از آنچ خوردی بهل اندکی به ماده. احل لکم لیلت الصیام الربث الى نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن. اینو ترجمه شو نگاه کنید. احل لکم یعنی حلال گردانده شد برای شما شبهای روزگی، شبهای روزه، همبستری با زنانتون، اونها لباسی برای شما هستن. هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، اونها لباس شما هستن و شما هم لباس آن هستید برای اونها. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خدا میدانست که شما خیانت میکنید به خودتان. یعنی شبای روزه با اینکه هم بستری و مباشرت با همسرا حرام بود، شما خیانت میکردید، هم بستر میشدید. فتاب علیکم، پس خدا توبه کرد به سوی شما. یعنی خدا از نظر خودش برگشت. این فتاب علیکم یعنی خدا از نظر خودش برگشت. حالا چرا برگشت؟ برای اینکه شما رو آزمایش کرد، ببینه میتونید یا نمیتونید. دید که نه، تختانون انفسکم، شما دارید خیانت میکنید به خودتون. فتاب علیکم و عفا عنکم و درگذشت از شما. فالآن باشروهن، پس الان مباشرت کنید، آمیزش داشته باشید. خب ببینید، اینو ملاحظه فرمودید، خدا توبه کرده اینجا در شبهای روزه همخوابگی با زنانتان بر شما حلال گردید است. آنان برای شما لباس هستند، شما برای آنان لباسید. خدا دانست که شما با خودتان ناراستی می کردید، خیانت می ورزیدید، پس توبه کرد بر شما. یعنی خدا برگشت به سوی شما، به جان که شما برید سوی خدا، خدا اومد سوی شما، از شما درگذشت. پس اکنون با آنان همخوابگی کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته است طلب کنید. اینو بذارید دیگه بقیش بره، برای اینکه زمان رو حفظ کنیم. پس اینجا ملاحظه فرمودید که یه حکم رو خدا داده بود، بعد آزمایش کرد، دید مسلمان های صدر اسلام خیانت میکنن به خودشون، خدا تخفیف داد به اونها، درگذشت. خدا توبه کرد به سوی اونها، اومد به سوی اونها، به جای اینکه اونها برن سوی خدا، خدا اومد سوی اونها. بعد در جای دیگه هم فرمود ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکروهن ولکن لا تباعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اینم در مورد زنانی بودن که یا شوهرانشون مرده بودن یا در جنگ ها شهید شده بودن. اینها خدا میگه که ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء، باکی نیست بر شما درباره آنچه شما به طور سربسته از زنان در عده وفات خواستگاری کرده یا آن را در دل پوشیده داشته یا نگفتی، بر شما گناهی نیست. خدا دانست که شما به زودی به یاد آنها خواهید افتاد، ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید مگر آنکه سخن پسندیده بگویید و به عقد زناشویی تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به سر آید. به هر حال اینجا هم خدای متعال میگه که من میدونم که شما تو فکر این هستید که با این زنا که شوهرشون مردن ازدواج کنید، ولی الان تا اون زمان مقرری که اینا بس عزادار باشن خواستگاری نکنید، بهشون پیشنهاد ازدواج ندید، بذارید که این زمان سپریشه. اینجا خدا کوتاه نیامده، یه جوری گفته من میدونم ولی گناهی براتون نمی نویسم، تو قلبتون چیزی پنهان کرد گناه نیست، ولی شما اجازه هم نمیده که ازدواج صورت بگیره قبل از تمام شدن عده وفا. به شراب همچه اطلس به برهنگان قباده، مسلمانان مسلمانان شما دلها نگه دارید. باز اینجا عفالله عن کل معزن تلهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. اینم باز این قسمت اولش مراد نظر ماست، خدا درگذشت از تو، به رسول الله میگه خدا از تو درگذشت، عفالله عنک، خدا عفو کرد تو را، چرا اجازه فرمودی آنان را، به مسلمانی که میخواستن از زیر جنگ در، چرا اجازه فرمودی آنان را پیش از آن که آشکار گردند برای تو کسانی که راستی وردن و بدانی دروغگویان را. بنابراین میگه بذار یک مرحله از کنش، عمل، تجربه اتفاق بیفته. به رسول الله میگه قبل از اینکه اینا رو به آزمایی برن تو صحنه، میگن ما نمیتونیم جنگ کنیم، ما مشکل داریم، نمیشه، خب برن، اگر نشد بعد نظر عوض کن، ولی قبل از اینکه اینا بیان و آزموده بشن چرا اجازه دادی؟ خدا تو را بخشید که به اینا اجازه دادی، ولی بایستی میگذاشتی که اینها بیان به صحنه و به میدان و آزمایش بشن، حالا اگر یه جا از توان و وسعشون بیرون بود تو کوتاه می آمدی، ولی از اول نباید کوتاه می آمدی. اینو ملاحظه فرمایید که این مقصدم این قربه نوافل قربه فرائض که با هم دیگه چجوری در تماس هستن. یه مطلبی که اینجا من حالا گفتم که یه چیزی حق برای این که خود عملی هم بشه، اینجا درست و غلط، حق و باطل، اخلاقی غیر اخلاقی، مبتذل، فاخر، میگن شعر فاخر، شعر مبتذل، اینا همیشه مبتذل مبتذل نیست، فاخر فاخر نیست، فاخر جا مبتذل، مبتذل جا فاخره و بالعکس، و زمانها تغییر میکنن، جاشون رو عوض میکنن و اینا. برای این منظور من یه مقداری که یه مقداری هم توی این بحثا به هم ریخته باشم سیستم فکری رو، یه چند تا از اشعار ترانه های عامیانه رو هم سرفصل قرار دادم، ولی اینا خیلی هم مهم نیست بود و نبودش، ولی حال برای اینکه یه جهتگیری به بحث بده این کار رو کردم. علتش هم اینه که فکر میکنم بعضی از افراد خیلی سفت و سخت تو یه جا ایستادن و همون چیز رو که خودشون میپسندن برای همه میپسندن، برای اینکه این حالت اینکه آدم ها فکر کنیم که هرچی که حالا پسندیدیم همون درسته و شکل دیگری درسته، من هم یه مقداری اشعاری که به ظاهر کمتر استفاده میکنیم آوردم. این از یه ترانه های عامیانه است که بیژن مفید خونده، نه دیگه این واسه ما حرف نمیشه، براتون گفته دل نمیشه، ما دل رو برشون گوشیم حرف نمیشه. کنشگرایی یا نظارگی، بحث ما این بود که قرآن مجید قیام لله و تفکر رو با هم آورد، اما در طول تاریخ بین فلاسفه و عرفا و اخلاقیون و زهاد این بحث بوده که وارد جامعه بشیم، وارد دنیا بشیم یا نه، بریم تو دنیا چطور، کی وارد دنیا بعد شد، اینا همه دقت داشته باشید که من نمیخوام بگم که حتما هر کسی باید وارد دنیا شه به محض اینکه سر از تخم در میاره. حالا سوال اینه، کنشگرایی یا نظارگی. نقد هایدگر بر تز 11 مارکس در بایر فوئرباخ رو دیدیم که فلاسفه به اندازه کافی تفسیر کردن جهان را بایستی که جهان را تغییر بدن، این حرفا دیگه واسه ما حرف نمیشه، بس عمل کنید. مارکس و پراکسیس، یه ایده ای هست که من نمیدونم تو فرهنگ اسلامی چی میشه معادلش گذاشت، تقوا یا نه، و بعید میدونم بشه تقوا گذاشت، ولی به هر حال معادلی براش پیدا نکردیم، حالا ببینیم چی میشه. پراکسیس و پراگماتیسم، یه نهضت فلسفی، یه مکتب فلسفی در غرب که مخصوصا تو آمریکا بسیار رواج گرفته، پراگماتیسمه، یعنی عمل ملاکی یا عمل رو ملاک حق قرار دادن و از روی عمل به حقانیت و درستی باورها رسیدن. اندر طلب یا چون مردانه شدن، یعنی وارد عمل شدن. پراکسیس، این از ویکی‌پدیا برداشتم، بهترین جایی که میشد حالا من تعریفی براش پیدا کنم آورده، مفصل‌تره، من یه جاهاشم قطع کردم، نقطه چنگ گذاشتم. این انشنت گریک، در یونان باستان، the word praxis، واژه پراکسیس referred to activity engaged in by free people، برمیگرده یا به معنای فعالیتی است که انسان‌های آزاد در اون وارد میشن، بدون میپردازن. فعالیت‌ها یا کنش‌های انسان‌های آزاده، برده‌ها، کار برده‌ها را بهش نمیگفتن پراکسیس، فعالیت‌های آزادها را بهش میگفتن پراکسیس. ارسطو held that، بر این باور بود که there were three basic activities of humans. ارسطو سه دسته از فعالیت‌های انسانی رو مشخص کرده بود: thinking، poiesis، making، and praxis، doing. باز اینجا چند تا نقطه های مقدار بحث رو جا انداختم. ارسطاتل further divided knowledge derived from praxis. حالا گفته این praxis خودش منشأ دانش میشه. گفته که سه دانشی که از praxis میاد، یا اتیک اخلاق، یا اکانومیکس هست اقتصاد، یا پالیتیکس سیاسته. اینا دانش هایی هستن که از علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم اخلاقی، اینا از پراکسیس به دست میان. و اگر کسی پراکسیس نداشته باشه، این کتگوری یا این گروه از دانش ها رو نخواهد داشت. اول قدم از وجود بیگانه شدم. یان که گلیگن آگوست چکاوسکی was one of the earliest philosophers to use the term praxis to mean action oriented towards changing society. اولین کسانی که این از طرفداران هگل، بهشون معرف بودن به هگلیون جوان، هگلیون جوان، یکیشون همین چکاوسکی بود که اولین کسانی بود که کلمه پراکسیس رو برای تغییر جامعه به کار بود. اکشن، کنشی که oriented toward changing society. اینم کتابی که اینو گفته توش مطلب رو آورده. و چکاوسکی argued that while absolute truth had been achieved in the speculative philosophy of Hegel. چکاوسکی بحث میکرد یا اصرار می‌ورزید بر اینکه absolute truth، حقیقت مطلق، در فلسفه ذهنی‌گرا یا اندیشورزانه هگل به دست آمده بود. یعنی هگل اینو توضیح داده بود. deep divisions، اما این جملهش خیلی به نظر مهمه، برای همین اصلا اینو آوردم. اما deep division، اما تقسیم‌های عمیق، یعنی دو دستگی ها، چند دستگی های عمیق، and contradictions in man's consciousness، and تضادهایی که در آگاهی انسان هست. انسان تضادهایی داره در ذهن خودش، آگاهی خودش، وجدان خودش. این تضادها و اون تقسیم ها و دو دستگی ها، چند دستگی ها، could only be resolved تنها از طریق concrete practical activity، تنها از طریق فعالیت کاربردی ملموس، that directly influences social life، که مستقیما تأثیر میگذارن بر حیات اجتماعی، میتوانن هرچند. این یه نکته مهمی است. یعنی اگر حیات اجتماعی، جهان سیاست، اقتصاد، خانواده، دانشگاه و امثال ذلك، هنر، اینها رو مستقیما ما حلشون نکنیم، درگیر مدیریت و سازماندهی و تدبیرشون نشیم، این تضادهای روحی معرفتی و تقسیماتی که در انسان هست خودش تیک تیک شده، فرگمنتد شده، اینا حل نمیشن. برای اینکه اینا حل شن بایسته که تاریخ عوض شه، جامعه عوض شه و انسان اکتیولی وارد جهان بشه و وارد فعالیت اجتماعی شه. اون چیزی که آرنت و خیلی ها نفی میکنن و میگن فیلسوف نبایستی به این چیزا بپردازه. او علم نمیشنید، لب بربستن، او عقل نمیخرید، دیوانه شدن. یعنی علم کافی نبود، لب تو ببند عمل کن. حرفای خردمندان زن دیگه کافی نیست. بله،
سلام آقای دکتر. این contradiction in man's consciousness، اینو میشه توضیح بدین منظورش چیه؟
consciousness یعنی آگاهی. خب ترجمهشو میدونید که یعنی چی، ولی مثلا فرض کنید ماها الان درگیر هزار و یک contradiction های هستیم که تو زندگیمون هست و اونا میاد توی ذهنمون رفلکت میشه و ذهن ما هم تکه میکنه. اگر جهان بیرون رو نتونیم کنترل کنیم، اونها کانشیوسنس ما رو هم تکه تکه میکنن. مثلا فرض کنید که یک نفر که، حالا مثال علکیه ولی حالا شما میتونید خیلی شخصیش کنید، یه هر جور دیگه بشین کنید، یک نفری که معتقده که مثلا دوزه نباید کرد ولی از نظر تأمین معیشت در فشاره، بعد این گیر افتاده بین اینکه دزدی بکنه، رشوه بده، نزول بخوره، اینترس بده، اینترس نده، نفاق بورده، نفاق نورده، برای اینکه جاب بگیره توی رزومش دستکاری کنه چه دروغ اضافه کنه، سیویشو مثلا بیش از حد بزک کنه تو بولدش کنه یا نکنه. اینا کانتردیکشن هاییست که ما هم روز باهش درگیریم. مثلا پدر مادرم ما گذاشتیم، کسی که دوستشون داشتیم گذاشتیم، آمدیم اینجا به هوای این که better luck better future. دیگه یه better دیگه هم این دوستمون به ما گفتن که مسئول میگرشن به ما گفت شما بر چی میخوایید بیایید کانادا؟ گفتیم for better luck better education better future. ما برای better future better education better life مثلا از فرهنگ خودمون، پدر مادرمون، کسایی که دوست داشتیم، اینها بریدیم. حالا یک contradiction تو ما ایجاد میشه، مادرم مهمتره یا درسم مهمتره یا جابم مهمتره، شروع میکنیم به نفاق، میگیم که نه مادرم رو خیلی دوست دارم ولی میخوام خدمت کنم به بشریت. اینا این چیزها تو ذهن همه هست، همه رو تکه پاره میکنه. اینا در صورتی انسان میتونه که اینا رو حداقل کم کنه که کنشگر باشه، بیاد تو جامعه فعالیت اجتماعی کنه و مثلا فرض کنید که معیشت مردم رو حالا سوسیالیستی کنه، بهداشتشون رو، ادویکیشن یه جور کنه که شخص مجبور نباشه تن فروشی کنه، خود فروشی کنه، دزدی کنه، نفاق کنه، رشوه بده، رشوه بگیره. حداقل یه نوع با یه فعالیت اجتماعی که میشه، مثلا قوانینی که وضع میشه، تغییراتی که در جامعه داده میشه، اینا مثال البته من دارم میزنم، در حد یه مثاله. یا مثلا فرض کنید که حالا بریم یه مثال از مثلا حجاب بزنیم. مثلا فرض کنید که یک کسی بگه که خب حجاب برای اینه که زنا مورد تجاوز قرار نگیرن، مثلا بهشون توهین نشه، چی نشه، اینها. حالا یکی دیگه از اون ور بگه خب نه، ما بیاییم مردا رو تربیت کنیم یا یه قوانینی وضع کنیم که مردا جرأت نکنن مثلا به زنا چپ چپ نگاه کنن و زنا حجابشون رو بردارن. خب حالا این میشه نمیشه، هو نوز، از کجا. حالا میگن پیغمبر اینجور فرمود به خاطر اینکه مثلا جامعه اون موقع زنان مسلمان رو اذیت میکردن، فرمود حجاب بذارید. خب حالا فرمود حجاب بذارید، آیا این حجاب رو برای ابد قرار داد یا برای اون جامعه قرار داد یا برای شرایطی که زنا اذیت میشن؟ حالا اگر بیاییم یک کار کنیم زنا اذیت نشن چی؟ آیا فقط همین بوده یا چیزا دیگه هم بوده؟ فقط اذیت نبوده، آیا مسائل جنسی هم بوده؟ اینا رو آدم نمیتونه پیشا پیش چیز کنه. اون کسی که تو صحنه هست، اون ولی خدایی که هست، اون فعالان اجتماعی الهی، نه این حالا فمینیست ها. من الان بحث هر کسی از کردم که سر تخم در آورد کنشگر اجتماعی بشه را ندارم. اون که سرش بر سجده بوده، ساجد بوده تا خدا بهش اذن داده، من با اون الان دارم این بحثا رو پیش میبرم. ولی حالا میخوام بگم دیگران هم که حالا اگر کسی بخواد کل تاریخ رو عوض کنه بله، ولی کسی میتونه تو حد خانواده خودش یا در حد محیط خانوادگیش، مدرسهش فعال اجتماعی باشه. اونجا ولی بس مواظب باشه از اونجا به بعد حوزه اون نیست، دخالت نکنه جایی که حوزهش نیست، شعورشو نداره، قدرتشو نداره، نمیتونه کنترل کنه. اگه یه مومنتومی ایجاد کرد و یه جریان ایجاد کرد، بتونه کنترل کنه اون جریان رو و یه سیلی درست نکنه مخرب و بره جلو. حالا برای من این خیلی مهم بود که ایشون رو میگفت این کانتردیکشن ها که توی ماها هست بدون درگیر عمل شدن حل نمیشه و انسان هر چقدر بخواد مثل هگل بشینه ببافه، اسپیکولتیو ریزنینگ رو روش بده که خیلی هم خوبه، کافی نیست. بایستی وارد پراکسیس بشه برای تغییر جهان. خب نظاره چه میایی در حلقه بیداری؟ میون بیدارا که همه کنشگرن، زندن، فعالن، حساسن و چیزا، نظارگر نباش. مثلا فرض کنید که یه جایی که همه دارن ورزش میکنن، یکم بره واسه دست بزنه کمرش تماشا کنه. کارل مارکس و فردریک انگلس، این در کتاب جرمن ایدئولوژی هست صفحه 48، این سورسش اینه: Where speculation ends in real life, there real positive science begins. اونجا که خیال پردازی و ذهنیت گرایی و تعقل و اندیشه پایان میابه در زندگی واقعی، آنجا دانش مثبت واقعی شروع میشه. این پوزیتیو ساینس یعنی نه خرافات و خیال پردازی ها و افسانه بافی ها، یه معرفتی که میشه روش ایستاد، بهش اعتماد کرد، اونجا شروع میشه. The representations of practical activity of the practical process of development of man. این چیه این پوزیتیو ساینس؟ The representations of practical activity. بازتاب و انعکاس فعالیت کاربردی و practical process of development of man. پروسه عملی توسعه و رشد انسان. اونجا شروع میشه. مقصود ما از علم مورد اعتماد این دوتاست. گر سینه نپوشانی تیری بخوری کاری. حالا اینا همه از غزلیات مولانا است. باز از کارل مارکس و فردریک انگلس. Hitherto men have constantly made up for themselves false conceptions about themselves. پیش از این انسان ها مدام در باره خودشون مفهومات دروغینی ساختن. هر که گفته ما مثلا انسان حیوان برتر، انسان چیه، خلیفه خدا رو زمین هست، اینا گفتن. About what they are، درباره اینکه کی هستن. And what they ought to، درباره اینکه چه کار باید بکنن. They have arranged their relationships according to their ideas of God، of normal man، etc. اینها روابط بین خودشون رو بر اساس افکاری که نسبت به خدا دارن یا انسان عادی دارن، که انسان عادی باید چه جوری زندگی کنه، انسان نرمال باید چگونه زندگی کنه، خدا چه جوریه، کیه، روابط خودشون رو بر اون اساس تنظیم کردن. The phantom of their brains have got out of their hands. خیال بافی های مغزشون از دستشون در رفته. The creators have bowed down before their creation. آنها خالق ها به سجده افتادن در برابر مخلوقاتشون. که اینو بت پرستی صحبت از بت پرستی میکنه، فتیشیزم و اینکه افراد خودشون این چیزا میسازن، بعدم خودشون اسیر اون ساخته های خودشون میشن. Let us liberate them from the cameras the ideas, dogma, imaginary beings under the yoke of which they are pinning away. اینجا میگه خب بذار بیایید آزاد کنیم آنها، رها کنیم آنها را از افسانه ها، ایده های دوگ، موجودات خیالی که در زیر افسار آنها دارن این انسان ها له میشن یا کشیده میشن و برده میشن. Let us revolt against the rules of thought. بیایید انقلاب کنیم علیه قواعد تفکر. بحث تفکر داریم، تفکر قاعدمند و تفکرهایی که رژیم دارن برای خودشون. Let us teach men say one. یکی میگه بیایید به انسان بیاموزیم to exchange these imagination for thoughts which correspond to the essence of man. بیایید به انسان بیاموزیم که این تخیلات رو عوض کنه با تفکراتی که تناسب دارن با جوهره انسان. Says the second. نفر دوم اینو میگه. To take up a critical attitude to them. بیایید یه روحیه نقادانه نسبت به اون خرافات و تخیلات و افسانه ها داشته باشیم. Says the third. سومی میگه. To knock them out of their heads. تا اونها را بیرون بریزیم از کله هاشون. یعنی این خرافات از کله های اونها بیرون کنیم. An existing reality will collapse. اگه این کار رو بکنیم این ریالیتی که مردم توش زندگی میکنن فرو خواهد پاشید. به حرف سخنگو که تا خرس نگوید چین گفته کسان است و سخنهای کتابی. یادتونه هانا آرنت گفت که اون نهضتی که در زمان هایدگر بود این بود که از کتاب بیاید دور شید، راجع کتاب کم حرف بزنید و یک نوآوری داشته باشید، به خود سوی خود اشیا برید. حالا مولانا هم گفته بی حرف سخنگو، حرف نزن اما سخن بگو که تا خصم نگوید، تا دشمن نگه کین گفته کسان است و سخنهای کتابی. این حرفهای دیگران است و صحبتهای مدرسه و کتابی. حرف خودت چیه؟ حرفی که از درون تو از نتیجه عمل جوشیده باشه چیه؟ یه چیزی بگو که مال تو باشه. این سخن تازه بگو که از نتیجه عمل تو، نتیجه ورود تو به جهان بوده باشه و سقوط تو تا اسفل سافلی. اینجا باز تو از بیژن مفید هست یه ترانه خونده که من بعضی از قسمت‌ها رو برشتم صفحه از قرار دادم. کجا میری فلونی ترسم بری و بمونی. این که آمدن سوی خود اشیا رو حالا از میشل فوکو برس آف کلینیک دارم میارم یه چند تا مطلب که اینا اومدن سوی عمل، اومدن توی پرکتیس یا پرکسیس، ولی توش انتنگل شدن، توش موندن و گرفتار شدن و نتونستن ازش بیان بیرون. یعنی درست گفت بیاد انقلاب کنید، اومدن انقلاب کردن، اورولیان سوسایتی، انیمال فارم رو ایجاد کردن، توش موندن. یعنی این که بری نمونی مهمه. اگر بری یا بمونی گیر کنی گی گفت گیر افتادی. کجا میری فلونی ترسم بری و بمونی. It is this former organization. این راجع کلینیک داره صحبت میکنه. این سازماندهی رسمی. این راجع دیسکورس رو صحبت میکنه. دیسکورس پزشکی و کلینیکی. It is this former organization. In depth. این سازماندهی فرمال و رسمی است در عمق خودش. Rather than the abandonment of theories and old systems. فوکو میاد به هانا آرنت و همسال هم میگه این فکر نکنید که اینا تئوری رو گذاشتن کنار، نظام و سنت رو گذاشتن کنار به جای رسیدن. نه، اینا اونو گذاشتن کنار، جاش چیزی رو اینونت کردن، اختراع کردن. اون چیزی که اختراع کردن مهمتر بود. من از شما خواهش کنم الان که این حرفا رو میشنوید اینا رو راجع به کلینیک نشنوید. الان خیلی ها مثلا به بنده میگن خب ما چرا مثلا دانشگاهامون اینطوره، چرا مسئولین حکومت ما اینطورن، تو غرب این کارو نمیکنن، تو دولت ما میکنه. مهم اینه که دولت ما گذشته خودشو گذاشته کنار و انداخته دور، اگرم گرفته یه جوری خیلی نیمبند گرفته و ولی جاش چیز رو اینونت نکرده. فقط کلینیک نبینید، اصلا بس کلینیک یه مثاله که فوکو استفاده کرده، خیلی قشنگ راجعش توضیح داده راجع زندان هم توضیح داده، راجع دانش هم توضیح داده. اینا یه فرمال ارگانیزیشن هایی دارن که اون فرمال ارگانیزیشن ها اومدن خلأ رها کردن تئوری و سیستم ها و پر کردن، منتها بد شدن یه زندان، خودشون توش موندن. این نکته اینه که میذارید کنار، میگید خب این فکرها و این فرهنگ و این سنت اینا میذاریم کنار، میایم عمل، میریم به سوی خودشا. اگر به سوی خودشا رفتید، به چه جوری میرید که بتونید از گیر اشیا درید دوباره؟ این مهمه. خب that made clinical experience possible، تجربه کلینیکی رو این فرمال ارگانیزیشن ممکن ساخت، نه رها کردن تئوری ها. It lifted the old Aristotelian prohibition. ارسطو دیگران به این نظر بودن که پارتیکولر، اندیویجوال، فرد موضوع دانش نیست. موضوع دانش قوانین کلی هست، نه یک شخص جزئی خاص از فلسفه لینی. One could at last، سرانجام میشد، hold a scientifically structured discourse about an individual. میشد یک مبحثی به طور علمی ساختاری شده درباره فرد داشت. میبینید اصلا در میان مسلمان ها میگن نبوت عامه رو میشه استدلالی بحث کرد، اما نبوت خاصه استدلالی نیست، باید با معجزه و اینا حل بشه. حالا اینا میگن که خاص رو هم تو قرب تونستن، خاص رو هم موضوع مبحث علمی قرار دن، نه موضوع یک مثلا جنگ و نبرد یا یک معجزه خرق عادت، بلکه تونستن اینو بیان به حوزه علمیش بکنن، بگن اینم یه علمه و اندیویژوال. باز فوکو تو صفحه 89 همین Birth of Clinic. First, it was no longer the gaze of any observer. اینجور نبود که هر کسی خیره بشه تو کلینیک یه چیزی دستگیرشه. But that of a doctor, supported and justified by an institution. بلکه یه دکتر میبایستی گیز میکرد و او را هم جاستیفای کرده بود، توجیه کرده بود یک انستیتیوشن یا بیمارستان یا دانشگاه. That of a doctor endowed with the power of decision and intervention. گیز، خیره شدن یه دکتری که مسلح شده بود به قدرت تصمیم گیری و دخالت، میتونست تصمیم میگیره این مثلا دارو رو تجویز کنه، این عضو رو قطع کنه، این جراحی رو انجام بده، این جراحی رو انجام نده. پس چه اتفاقی افتاد؟ اول گیز اومد، اومد سوی اشیا، خودشه فرد مشخصی بهش خیره شد. ولی این خیره شده، این خیرگر، این نظارگر یه پشتوانه انستیتوشنال داشت و قدرت تصمیم گیری و دخالت. Moreover, it was a gaze that was not bound by a narrow grid of structure, form, arrangement, number, size. این خیرگری، این نظارگری با یک چیز ساختاری محدود، با یک شبکه ساختاری محدود نشده بود. مثلا با تعداد، بگیم مثلا فرض کنید که 10 تا دکتر اگه نظر بدن عمل کنید، جراحی کنید، یا اگر مثلا با یه ارنجمنت خاصی نظر دادن این کار انجام شد، نه. But that could and should grasp colors, variation, thinning anomalies, always receptive to the deviant. بلکه بایستی این گیز، این خیرگی، رنگ چیز رو، وریشن ها، گونه گونی شو، ناهمانگی ها و ابنورمالیته های خیلی جزئی رو ببینه و انحرافات که بشه. مثلا فرض کنید که یه رگ جا به جا شده یا یک به طور خیلی خاصی میبینید از نرمال منحرف شده یک عضوی، اینا همه رو بتونه تشخیص بده. صرفا این نبود که 10 نفر بگن اینطوری بگن باشه. Finally, it was a gaze that was not content to observe what was self-evident. It must make it possible to outline chances and risk. It was calculating. اینجور نبود که خیرشه به ببینه و راضی بشه با اون چی که بدیهی بود، بلکه میبایستی که یه آتلاینی برای چانس ها و ریسک هایی که اونجا هست رو فراهم کنه، یه فهرستی تهیه کنه که شانس چه چیزهای چه احتمالاتی وجود داره، چه ریسک ها و خطرهایی وجود داره و کلکولیت کنه این گیز. حالا هر سال مرادم از این بود که کلینیک رو که توضیح، کتاب خیلی مفصل و خیلی هم غنی و ریچی هست، برس آف کلینیک، از نظر جامعه شناسی و از نظر حال جینیالوجی نهادهای مدرن، جامعه مدرن. فقط به کلینیک نگاش نکنید، این تو اقتصاد هم هست، تو کارخونه هم هست، تو سیاست هم هست، تو دادگاه هم هست. اگر کسی خود فوکو دادگاه هم یه مقدار اینجوری مطالعه کرده، اگر کسی هر یک از این نهادهای جامعه مدرن رو از این منظر مطالعه کنه، میبینه که آمدن سوی یک جزئی جزئی چیز جزئی، خود خود اشیا به اسفل سافلین آمدن. و اینجا البته چیزایی بود که من میخواستم بیارم الان ولی نمیارم، بذارید باشه برای بعد، اگه شد میارم، اگر نشد مهم نیست، خودتون کتاب رو بخونید. ملاحظه بفرمایید، میخواستم از هابرماس بیارم، ملا هابرماس میاریم. نگاه کن با همه رندی رفاقت با کیا داری، این هم از امون به جن مفیده، یعنی از ترانه یوز. این کتابی داره یورگن هابرماس، پست متافیزیکال ثینکینگ فلسفیکال اسه. من یه مقدار از این کتاب حقش رو ادا نکرده بودم موقع که تزمو نوشتم، ولی حالا احساس میکنم کتاب خیلی غنی هست و سرگرم بودن من با فوکو یه مقداری از هابرماس من رو غافل کرد. حالا یه مقدار بخش از اینجا میخونیم، شبیه حرفای فوکوه ولی از یه دید فلسفی. Even with all the oppositions between Plato and Aristotle. با همه اختلافات یا تضادی که بین افلاطون و ارسطو بود، metaphysical thinking in the wake of Parmenides text is point of departure as a whole. خب even with that all opposition، با همه اختلافات که بین افلاطون و ارسطو بود، metaphysical thinking، تفکر متافیزیکی in the wake of، در موقعی که پارامنیدس یا پارامنیدس بود، تکس پوینتس اف دیپارچر، نقطه دیپارچرش و حرکتش و آغازش رو از هول به عنوان یک کل از این سوال میگرفت، بینگ اف بینگز. من زیر این خط کشم، خیلی مهمه در مقاله بعدی که بعد از مقاله آرنت خواهیم دید، این یه بحث خیلی مهمی است برای هایدگر. این بینگ هم شاید باز کپیتال مینوشت، وجود، تو بین مسلمین میگن وجود و موجودات، رابطه وجود و موجودات، آغاز همه بحث ها رابطه وجود و موجودات بود، یعنی رابطه خدا و مخلوقات. And is to this extent ontological. هر کسی که این رابطه رو مطالعه کنه، رابطه وجود و موجودات، رابطه حق و خلق، انتولوژیکال این مطالعه، از این جهت وجود شناسان است. True knowledge relates to what is purely universal. در متافیزیک معرفت حقیقی ارتباط داره با آنچه که purely، صرفا عام، universal، فراگیر، جهان شموله، immutable، غیر قابل تغییر، and necessary، ضروری. اینا همه جزء چیا میشن؟ اینا جزء قرب فرایضا میشن. اون متافیزیک اینو میگه، یه چیزی که نسسریه، غیر قابل تغییره، جهان شموله. متافیزیک had emerged as the science of the universal, immutable and necessary، به عنوان دانش یا علم جهان شمولی و تغییر ناپذیری. یادتون اول بحث امشب ما گفتیم تغییر پذیرفتن واجبات، فرایض، و ضروریات. به یک دم میکشی ما را، به یک دم زنده میسازی. ادامه هم ترانه بیژن مفیده. The scientific activity of the understanding subsumes what is particular under universal laws without having to worry about what is individual. از دیدگاه علمی این علم، فعالیت علمی، فهم در زیر چتر خودش میگیره، در خودش حل میکنه پارتیکولر رو، خاص رو، under universal laws، تحت قوانین جهان شمول، without having to worrying about what is individual، بدون اینکه نگران باشه درباره اینکه individual چیه. به فرد کار نداره، به فرد رو تحت یک چیز عام قرار میده، یک کاتگوری مقاله عام قرار میده. No place remains for the ego qua individual person between the ego as something universal. فضایی باقی نمیمونه برای من به عنوان یک فرد، شخص فردی، و بین من به عنوان چیزی عام. An ego as something particular. و از یه طرف بین من شخصی و من یونیورسال و منی که یک چیز خاصه، فضای باقی نمیمونه. IE یعنی between the transcendental ego as one over and against everything and the empirical ego as one among many. یعنی فضایی نیست، یه چیزی ایجاد نمیشه، یه رابطه ایجاد نمیشه بین من ماورایی، من جمعی، منی که حوله، تامه، و در برابر اون منیست که اوبر، در برابر همه چیزها و من محسوس امپریکال، که من محسوس امپریکال یکی در میان دیگران، یونیک، منحصر به فرده. ولی اینا چیکار میکنن؟ این من امپریکال رو ذوبش میکنن توی من یونیورسال. اینجا دیگه فضانی، گپی نیست، اینا تو هم رفتن، یعنی اینا شدن، اون شد، اینو انگار بل ایده. حالا بهتره خواهیم اینو خلاصه بگم، من شاید تو ترجمه مقدار دقیق ترجمه نکردم. میخواد بگه که عام خاص رو بل ایده، تو تفکر متافیزیکی عام خاص رو بلعیده، مرد کشته، از بینش برده، کلی جزئی رو بلعیده. To the extent that knowledge of myself is transcendental, it encounters the naked identity of the ego as the formal condition for the connectedness of my representation. تا اونجایی که شناخت خود ماوراییست، ملموس و محسوس نیست، اون مواجهه میکنه با هویت اوریان من به عنوان شرط رسمی connectedness، اتصال و ارتباط، my representations. مقصودش اینه که وقتی میگه من عام، من کلی، فقط منیه که میگه من حرف میزنم، من میخوابم، من میبینم، همه ابعاد منو با همش با هم جمع میکنه. To the extent that this self-knowledge is empirical, اما اگر این من شناسی، خودشناسی empirical باشه، my inner nature appears as foreign to me as outer nature. من درونیم به عنوان یک طبیعت بیگانه و بیرونی شناخته میشه. تنها اونجایی من بیرونی و من محسوس با هم ارتباط دارن که اون میخواد یه نوع اتصال بین اینها برقرار کنه. حالا بحث سر چیه؟ در واقع به طور کلی میخواد این بحث رو بکنه که بین فرد ده که حالت جمعی دارد و زیر مجموعه یک انسانیت عامه، و بین فرد تاریخی محسوس یه جدایی افکنده شده. Ardanger's a redemptive significance for individual soul extended to philosophical theory as a form of life. تا اونجایی که اهمیت رستگاری، نجات یافتن، خوشبخت شدن برای روح فردی رب پیدا میکنه به تئوری فلسفی از a form of life به عنوان یک شیوه زندگی، میخواد بگه که تو این دیدگاه های امروزی یا فلسفه پست متافیزیکی از فلسفه هانا آرنت میگه که فلسفه خودش به خودی خودش مهمه و انسان میتونه کیفیشو بکنه و خوشبخت بشه و به جای دیگه کار نداشته باشه. اینجا هابرماس هم همون جوری داره این استدلال رو میکنه که یعنی نه اینکه تایید بکنه، داره توضیح میده که تئوری های فلسفی ربطی به رهایی به طور خاص ندارن مگر به این صورت که داره میگه The subject who devoted himself to theory did not need within theory itself to reassure himself of his unique existence. فاعل یا عالمی که در تئوری پردازی به سر میبره، خودش رو اختصاص داده به تئوری، احتیاج نداره در درون تئوری از خودش مطمئن بشه، از وجود یونیک خودش منحصر به فرد خودش، از هستی منحصر به فرد خودش مطمئن بشه. He could be satisfied by the problems of salvation that was to be obtained through participation in the theoretical life. احتیاج نداره بفهم آدم خوشبختی آدم خوشبختی نیست، همین که مشارکت داشته در جهان معرفت، مشارکت کرده، وعده سالویشن، وعده رهایی خوشبختی رو بهش دادن. یعنی تو کار نداشته باش که چه جوری آدم خوشبختی هستی، آدم بدبختی هستی، چرا اینجوری زندگی میکنی. همین که تو یه دانشمندی، یه فیلسوفی بدون که نجات یافتی. It was secularized confessional literature. میدونید که کاتولیکا کانفس میکنند و به اقرار و اعتراف میکنند به گناهانشون. میگه این فلسفه، تئوری های فلسفه مثل همچین چیزی شده بود، secularized confessional literature for which روسو، ژان ژاک روسو، provided the great example. یه مثال بزرگی رو فراهم کرد. او گفت دادریکا، روسو گفت that the basic concept of rational psychology had never gotten a hold on fundamental experience of Judeo-Christian tradition. این همه اسپریچالیزم ها، این همه روانشناسی های علمی، اینا نتونستن در عمل جای تجربه یهودی مسیحی، سنت یهودی مسیحی رو، یعنی تجربه دینی رو بگیرن. Despite the kinship of metaphysics with theology، علی رغم خویشاوندی متافیزیک با تئولوژی کلام، علوم دینی، متافیزیک نتونسته جای تجربه مذهبی رو بگیره. و the experience to which، این تجربه مذهبی منظورم چیه؟ The experience to which I am referring is the individuating gaze of that transcendent God. مرادم از این تجربه دینی چیه؟ من مقصودم اون گیز، اون نگاه و نظر فردیت بخش، خود نظری که انسان رو فرد میکنه از اون خدای ماورایی. خدای ماورایی وقتی به کسی نگاه میکنه او فرد میشه و مثل تجربه متافیزیکی نیست. Simultaneously judging این خدای ماورایی توامان قضاوت میکنه، حکم میرانه، is merciful، مهربان هست. Before whom every individual که در برابر او هر فردی الان تنهایی an irreplaceable و غیر قابل تعویض must answer for his life as a whole، بایستی جوابگوی زندگیش باشه به عنوان یک کل. نمیتونه بگه بچه‌م میاد میگه من چه کارم، پدرم بگه چه کارم، اینا خودش در برابر خدا مسئوله و باید پاسخ بده. این میگه که ببینید اخلاقی که از روسو میگه که این همه علوم تجربی آمدن، سایکولوژی تجربی و رشنال آمده و اسپریچوالیتی، اینا که آمدن جای مذهب رو نتونستن بگیرن، فقط بهشون گفتن که دلت خوش باشه که تو هم توی جریان خوب مثلا مثل ادیسون لامپ اختراع کردی و یک کار مثبتی کردی، تو این کار مثبت عمومی تو هم سیوید میشی، سالویشن تو این کار مثبت عمومی است. این میگه خب به من چه، من چرا بایسته که نور اختراع کنم؟ فردیت خودش گم کرده تو اون متافیزیکی، اون برخورد متافیزیکی، حتی توی این برخورد خاصی که توی علوم یه خورده غیر متافیزیکی هست، ولی هنوز فرد رو توی یه قانون، زیر یه قانون قرار میدن، تحت یه کل در میآورن. و این تجربه خاصی که یک نفر فردیت خودش رو در برابر خدا تجربه میکنه ندارن. چه نظر داری، نظر داری، نظر با پوستین پوش حقیری مثل ما داری. یعنی خدا با همه بزرگش به آدمای حقیر نگاه میکنه و با یه نظر گیز خاصی به اینا نگاه میکنه، و این گیز و این نظر خاص به انسان یه حس خاصی میبخشه. The individuating power of the consciousness of sin، قدرت فردیت بخش آگاهی از گناه، which could not be captured by the concepts of philosophy، این نمیتونن هیچ شکل مفهومهای فلسفی نمیتونه این قدرت فردیت بخش آگاهی از گناه رو نمیتونه ایجاد کنه که من گناهکارم. sought itself a different، برای خودش یک literary form، یک فرم اکسپریشن، بیان ادبی خاصی پیدا کرد. In the autobiographical revelation of one's story، به جای اون اعتراف و به جای این، چیز جالبیه که ما تو جامعه ما بیوگرافی نویسی خیلی رایج نیست، مخصوصا اتوبایوگرافی، سیره نویسی. دیگران بر زندگی نامه می نوشتن راجع به کسی دیگری، اما خود افراد نمی مدن زندگی نامه خودشونو بنویسن. تو غرب یه سنتی رایج اتوبایوگرافی نویسی که این جای اعتراف مذهبی رو گرفته و میگه که اینها به جای اون حالت مذهبی حالا اتوبایوگرافی می نویسن، که تو این اتوبایوگرافی داستان زندگی خودشون رو میگن، ریویل میکنن خودشون رو. A published documentation of an existence، سند منتشر شده یک وجودی که that has always to answer for itself، که has always to answer، باید همیشه جوابگو باشه برای خودش. یعنی انسان میگه خب الان کتاب منو میخونن، میگن این دزدی کرده اون روز، اونجا اون کار کرده، اونجوری بوده، اون خطا رو مرتکب شده، گندای زندگیش رو مثلا لباس چرکاش میاد رو، لاندریش میاد رو، این شده جایگزین اون پاسخگویی به خدا، نوشتن اتوبایوگرافی. In addition, the theme of ineffable individuality takes on new relevance as historical thinking comes into the scene. حالا این نمیشم یه توضیح، همون توضیح همونه که علاوه بر این هم یه فردی که خطاکار است و گناهکار به تعبیرهای مذهبی اینها یک اهمیت خاصی میگیره هنگامی که تفکر تاریخی به میان میاد. تفکر تاریخی چی بود؟ در برابر تفکر فلسفی بود که عام بود، به سوی فرد آمده. بنابراین اینجاها بحث ما اینه که میاد از عام میان به سوی خاص، تو خاص میرن، میرند و گیر میافتن. نگاه کن با همه رندی رفاقت با کیا داری؟ ببین وقتی که میری قاطی اونا، نظر با پوستین پوش حقیر مثل ما داری، نگاه کن با همه رندی رفاقت با کیا داری. خدا با ما میاد، اون ایز، اون وجود با موجودات یه جور رابطه داره، به جای خدا یه جور دیگه پیدا کردیم. حالا این یه خود من فکر میکنم امروز موجب سرگردانی و حیرت بیشتر شدیم، ولی اون اساره و اصل مطلبی که میخواستیم بگیم این بود که برای رفتن سوی خود اشیا نظرهای مختلفی پیش آمده، راه‌های مختلفی پیش آمده. در غرب آمدن فردیت محض رو موضوع علم قرار دادن، موضوع دخل تصرف قرار دادن، موضوع مهندسی قرار دادن. قبلش میگفتن اصلا با فرد ما کاری نداریم، علم کلی است و عام و جمع شموله، و یه تضادی، یک تنشنی، تنشی، یه کانتردیکشنی این وسط پدید آمده. و اون مثل اینکه مثلا فرض کنید که انسانی که حالا آمده به سوی فردیت و رابطش با اون نگاه عام گیز خدا قطع شده، در یک بحران روحی به سر میبره و اون بحران روحی خودش رو و اون که من یه فرد هستم یا نیستم، چگونه هستم، از یه طرق دیگری داره برآورده میکنه. و یکی از مواردش همین اتوبایوگرافی نوشتن هست و خودش رو در یک مسیر علمی و کانتریبیوشن علمی و یا تاریخی مؤثر دیدن، که حالا احساس میکنه که کسیه به این انقلاب کمک کرده، به اون جا خدمت کرده و به پیشرفت علم خدمت کرده و هرکزا. حالا یه خورده از کردم که نحوه بیانی خورده امشب شاید خیلی منسجم نبود، ولی اصل مطلب امیدوارم تا حالا رسانده شده باشه که حقیقت ثابتی نداریم، باید تغییر کنه، ولی این تغییر توسط کی، چگونه، و این رابطه متقابل خدا و خلق باید حفظ شه. این رابطه خدا و خلق اگر قطع بشه به این سادگی نمیشه درستش کرد. حالا من فکر کنم اینجا به وایسم، زیادی وقت نداریم دیگه، فراتر از وقتمون رفتیم. اگر سوال و کامنتی هست بفرمایید. اگر خب مثلا کسی کامنتی سوالی نداره.